بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم. چشم، برخلاف پروتکل های بهداشتی برمیدارم. اولا تشکر میکنم از جناب آقای دکتر قالیباف، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، اعضای محترم هیئت رئیسه و یکایک نمایندگان محترم و کارکنان محترم مجلس شورای اسلامی که در دو سه هفته اخیر هم در برگزاری مراسم تحلیف و این روزها در برگزاری جلسات فشرده رأی اعتماد تمام سعی و تلاش ارزشمند خودشون رو به کار گرفتن. تسلیت عرض میکنم ایام شهادت سالار شهیدان و عاشورای حسینی رو خدمت یکایک عزیزان و مایلم با نگاه به منطق عاشورا و پیام کربلا در ابتدای مباحث هم در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی تأکید بکنم که عاشورا به ما آموخت که دیپلماسی و میدان دو بازوی قدرتمند محقق کننده منافع ملی و امنیت ملی حد اکثری کشور خواهد بود و به درستی مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای قدرت میدانی رو پشتوانه محکمی برای دیپلماسی خواندند و البته تأکید فرمودند که باید هر گونه عنصر اقتدار به نوعی دستاورد سیاسی و اقتصادی تبدیل بشه. همه ما میدانیم که در عرصه مناسبات بین المللی دو محور اساسی منافع ملی و اقتدار ملی مورد توجه همه کشورهاست و ما نیز با پایبندی به ارزش‌ها و اصول اسلامی و فرهنگ غنی ایرانی خودمون از این مؤلفه غفلت نخواهیم کرد و اعتقاد داریم که با استفاده از ظرفیت دیپلماسی عزتمند به معنای اتکا به توانایی‌های ذاتی و به فعلیت درآوردن شعار ما میتوان در روابط خارجی حد اکثر حقوق، منافع ملی و امنیت ملی رو محقق ساخت. خیلی کوتاه ابتدا اجازه میخوام اشاره بکنم به خطوط اصلی سیاست خارجی که در برنامه خدمت شما عزیزان ارائه شده، سپس در عرصه مناسبات خارجی و بین المللی چند کلید واژه و پیام برای کشورهای همسایه، کشورهای پیرامونی و کشورهای جهان رو در جایگاهی که به عنوان کاندیدای احراز پست وزارت امور خارجه به مجلس محترم شورای اسلامی معرفی شده ام عرض بکنم و در پایان اشاره کوتاهی به این که در وزارت امور خارجه چه اولویت‌هایی در دستور کار قرار دارد. در خطوط اصلی سیاست خارجی توجه به سه اصل عزت، حکمت و مصلحت در چارچوب سیاست خارجی متوازن، پویا و هوشمند مورد توجه ماست. یکی از عزیزان که در مقام مخالف سخنانی رو بیان فرمودن اشاره داشتند به این که سیاست متوازن یعنی چه؟ سیاست متوازن یعنی این که با در نظر داشتن اولویت‌های سیاست خارجی دولت جناب آقای دکتر رئیسی که سیاست همسایگی و سیاست آسیا محور در مرکزیت این تحول قرار داره، چرا که قرن 21 متعلق به آسیاست و ما شاهد قدرت‌های نوظهور اقتصادی در حوزه آسیا هستیم. ما در غرب آسیا به دنبال نهادینه‌سازی دستاوردهای میدانی مقاومتیم و در شرق آسیا و شبه قاره و حوزه تمدنی ایران به دنبال استفاده از ظرفیت قدرت‌های نوظهور اقتصادی و تعامل حداکثری برای رشد و ارتقاء وضعیت اقتصاد و تجارت بین الملل و معیشت مردم خواهیم بود. وقتی از سیاست خارجی متوازن سخن می‌گوییم یعنی سیاست خارجی ما متوقف در یک منطقه و یک حوزه نخواهد ماند، بلکه در تمام قاره‌ها و در تمام حوزه‌های جهان چند کشور رو به عنوان اولویت اول سیاست سیاست خارجی در اون حوزه تعریف خواهیم کرد و بر اساس برنامه و زمانبندی برای تحقق سیاست ها در اون حوزه ها هم گام خواهیم برداشت. اما سیاست همسایه محور و آسیا محور اولویت اساسی است. تقویت رابطه با کشورهای اسلامی از جمله موضوعات سیاست خارجی متوازن هست. دیپلماسی اقتصاد و تجارت بین الملل حدود 40% برنامه سیاست خارجی دولت 13 رو در دستگاه وزارت امور خارجه تشکیل میده. من ضمن عرایزم پاسخ هم خواهم داد به سوالاتی که عزیزان مطرح کردن، چه در کمیسیون ها که بسیار جلسات مفیدی بود و ما حد اکثر استفاده رو کردیم در تکمیل برنامه‌مون در نشست های کمیسیونی و چه در فراکسیون های مرتبط. در حوزه اقتصاد و تجارت بین الملل عزیزان، مشکلی که ما در وزارت خارجه داریم، انتقادی که یکی از عزیزان مطرح کردن، رویکرد در وزارت امور خارجه در 4 دهه گذشته رویکرد اقتصاد محور نبوده است. این رویکرد رویکرد جدید در دولت آقای دکتر رئیسی است که با پویایی و با قدرت دیپلماسی اقتصادی باید دنبال شود. برای تحقق این کار اولا موضوعات کلانی را احصا کردیم: دیپلماسی انرژی، موضوع ترانزیت، تمرکز و توجه به بخش خصوصی، توجه به تجارت مرزی با کشورهای همسایه، توجه به موضوع توریسم، کشت فراسرزمینی، توجه به امنیت غذایی، صادرات غیرنفتی، کمک به تأمین منابع و ارز و ارزآوری برای جمهوری اسلامی ایران. اینها مجموعه اقداماتی است در کنار مباحث مختلف دیگری که در برنامه قید شده که به اون اشاره ای نخواهم کرد. اما نکته مهم این است که معمولاً در کشورها و در وزارتخانه های ما برنامه نویسان خوب وجود دارند و برنامه خوب هم ارائه می شود. اما مهمترین مسئله این است که ما نیازمند تیم و مردان بزرگی هستیم که برنامه های بزرگ رو بتونن عملیاتی بکنن و تصور من این هست که شخص وزیر در وزارتخانه با پیگیری روزانه خودش با مدیران در واقع تیمی و قوی که در حوزه های مختلف از جمله در حوزه اقتصاد و تجارت بین الملل منصوب میکنه، بتواند در یک جدول زمانبندی منظم که در برنامه ارائه شده و به اون پرداختیم عملیاتی بکند این ایده ها رو. بسیاری از شما عزیزان که در این جمع حضور دارید تجربه های ارزشمندی رو در این رابطه دارید. همچنین توجه به حوزه فناوری و مباحث شرکت های دانش بنیان از دیگر مباحث ماست. ما برای اجرای برنامه اقتصادی از سفرا، دستیاران و مشاورینی که متخصص باشند، حتی اگر در بین سفرا در وزارت خارجه نداشتیم، مثلا در حوزه پیگیری دیپلماسی انرژی از ظرفیت ملی استفاده می‌کنیم که به طور روزانه اینها تسهیل کننده، هماهنگ کننده و پیگیر پرونده‌ها و موضوعات اقتصادی مورد نظر باشند. بخش دیگه کار ما در سفارتخونه هاست. باید با کمال تأسف از این تریبون اعلام بکنم که به دلیل اینکه رویکرد اقتصاد محور در وزارت امور خارجه در 4 دهه گذشته حاکم نبوده، در مقاطعی حتی در دولت قبلی معاونت اقتصادی شکل گرفته و احیا شده، اما همه بخش ها به کمک هم نیامدند. لذا ما کمترین حضور رایزنان اقتصادی و بازرگانی رو در خارج از کشور داریم. در همینجا از شما یک کمک و مطالبه ای رو دارم خانم ها و آقایان محترم نماینده. ما نیازمند این هستیم که در برنامه بودجه سال آینده وزارتخانه هایی که مأموریت اقتصادی و تجارت بین الملل دارن بتوانن کارشناسان زبده خودشون رو به ما در دستگاه دیپلماسی معرفی بکنن و متناسب با هر رویکردی این کارشناسان در سفارتخانه های ما مستقر بشن. ممکن است در جای ما رایزن کشاورزی نیاز داشته باشیم برای تأمین حلقه امنیت غذایی، در جای رایزن بازرگانی. این به همت و کمک شما عزیزان برمیگردد. نکته سوم در بحث سیاست عزیزان که وزارت امور خارجه وزارت برجام نیست. من با صدای بلند اعلام میکنم که ما در وزارت امور خارجه اولا مذاکره رو ابزاری از دیپلماسی میدانیم. هیچگاه از میز مذاکره منطقی و توأم با اقتدار و حکمت فرار نخواهیم کرد. اما وزارت خارجه رو به برجام گره نخواهیم زد. همه تلاش خود رو برای بی اثر کردن تحریم ها به موازات تلاش برای لغو تحریم ها به کار خواهیم بست. اما با مذاکره همراه خواهیم بود که فرسایشی نباشد و تأمین کننده حقوق و منافع ملت بزرگ ایران باشد. و این سیاستی است که دولت آقای رئیسی به صراحت بر اون تأکید دارد. وزارت خارجه مجموعه متنوع و پیچیده ای از موضوعات رو از عرصه دیپلماسی رسمی تا دیپلماسی عمومی، دیپلماسی آب، دیپلماسی گردشگری و سایر دیپلماسی ها باید دنبال کند. در همینجا مایلم تأکید کنم اینجانب قبل از اینکه توفیق اجباری نصیبم بشه از دولت منتقل بشم به مجلس، از وزارت خارجه یک تصویری از مجلس به ذهن داشتم. حضورم در 5 سال گذشته در مجلس این فرصت رو فراهم کرد که به ظرفیت عظیم دیپلماسی پارلمانی با تمام وجود پی ببرم. این دیپلماسی از سطح رئیس محترم مجلس، نواب رئیس مجلس و اعضای هیئت رئیسه تا رؤسای محترم کمیسیون ها، فراکسیون ها و تمامی کارگروه های مرتبط تخصصی رو شامل میشه. توجه به ظرفیت دیپلماسی پارلمانی رو تا جایی پیش خواهیم برد که در کمیسیون ها عرض کردم اگر به بنده اعتماد شد منتظر نخواهم ماند که شما مرا به کمیسیون دعوت یا احضار بکنید. حتما در هر برنامه‌ای که میتوانیم از ظرفیت بزرگ دیپلماسی پارلمانی استفاده بکنیم داوطلبانه درخواست خواهم کرد، من و همکارانم به مجلس خواهیم آمد و یک تعامل سازنده و پویایی رو با مجلس شکل خواهیم داد. عزیزی اشاره کردند در دوره‌ای که در مجلس بودید در حوزه‌های گروه‌های دوستی رونق نداشت. این درد دل مشترک ما و شماست. ایراد کار در وزارت امور خارجه است که من عضو آن خانواده هستم و انشالله به همت ظرفیت بزرگ همکاران خوشفکر انقلابی و با تجربه‌ای که در وزارت امور خارجه داریم و وزارت خارجه به حق یکی از دستگاه‌هایی است که ظرفیت متخصص، متعهد و ارزشمند در درونش نهفته و البته حتما ما در رویکردی که عرض خواهم کرد نسبت به جذب نیروهای جوان و متخصص و انقلابی و کادرسازی برای دهه‌های آینده و برای حرکت در تراز سیاست خارجی متوازن و سیاست خارجی در تراز انقلاب اسلامی این کادرسازی رو با حمایت شما عزیزان انجام خواهیم داد. توجه به چند جانبه گرایی و حضور هدفمند در مجامع بین‌المللی از دیگر موضوعات است. همه دولت‌ها نسبت به ایرانیان خارج از کشور حرف‌های زیادی را زدند. ما یک شورای عالی ایرانیان داریم که معطل مانده است. در گفتگویی که با جناب آقای دکتر رئیسی داشتیم ایشون با انگیزه و علاقمندی اعلام کردند که به سرعت شورای عالی ایرانیان احیا بشود و دبیرخانه اون که جانشین شورای عالی وزیر خارجه است و معاونت کنسولی و پارلمانی دبیرخانه را در وزارت خارجه به عهده داره با نگاه به این که مشکلات ایرانیان حل بشه و از ظرفیتشون استفاده بشه بهره خواهیم گرفت. در همینجا مایلم تشکر کنم از ابتکار عمل جناب آقای دکتر قالیباف که ایشون دستوری رو دادن از اول فروردین ماه سال 1400 در حوزه بین الملل مجلس شورای اسلامی دفتر ارتباط ایرانیان خارج از کشور با مجلس شورای اسلامی به صورت آزمایشی رو اندازی شد و به زودی با دستور ایشون گزارشی از عملکرد این دفتر پیام‌های متنوع ایرانیان، پیشنهاداتشون و پیگیری‌هایی که برای حل مشکلشون در ظرفیت مجلس و دیپلماسی پارلمانی شده ارائه خواهد شد و تصمیمات مهمی رو در این خصوص مجلس هم اتخاذ خواهد کرد. من مایلم اشاره کنم که در بحث دیپلماسی گردشگری در همین چند روز اخیر ما یک برنامه اولیه‌ای رو با برادر عزیز جناب آقای دکتر زرقانی مرور کردیم با هم که انشالله از این ظرفیت دیپلماسی گردشگری هم باز با هدف ارزاوری برای کشور و شناساندن جمهوری اسلامی ایران و ظرفیت‌های ایران عزیز استفاده خواهیم کرد. فعالسازی دفاتر خارجه، وزارت خارجه در استان‌ها و سفارتخانه‌ها، فعالسازی سفارتخانه‌ها برای احیای بازارچه‌های مرزی و پایانه‌های مرزی از جمله برنامه‌هاست. تلاش برای تقویت جبهه مقاومت موضوعی است که بی تردید در دستور کار دولت 13 هست. محور مقاومت متحدین جمهوری اسلامی ایران هستند که برای تثبیت امنیت پایدار در منطقه و در کشورهای خودشون به طور خودجوش به وجود آمدن و این ظرفیت بزرگ تأمین کننده حد اکثری امنیت ملی کشورهای منطقه بوده و فراتر از حوزه امنیت ظرفیت‌های بالا و ظرفیت‌های فراتری دارند که مورد توجه ماست. ما با افتخار و با قدرت از متحدین خود و از جبهه مقاومت در کمک به امنیت حد اکثری منطقه و همکاری حد اکثری در منطقه حمایت خواهیم کرد. اما قبل از اینکه اشاره کوتاهی به ساختار در وزارت خارجه داشته باشم و برنامه‌های پیش رو در وزارت خارجه، اجازه می‌خوام چند نکته رو نسبت به حوزه سیاست خارجی عرض بکنم. جمهوری اسلامی ایران در منطقه ثبات‌ساز و امنیت آفرین است. هیچ کس در این موضوع تردیدی ندارد. بنده به عنوان کسی که با تمام رهبران منطقه بارها دیدار داشتم عرض می‌کنم، اگر مداخلات خارجی و وسوسه‌های شیاطین خارجی از منطقه دور شود، دوستان ما در منطقه همه باور دارند که جمهوری اسلامی ایران ثبات‌ساز و امنیت آفرین است. رویکرد ارتقای مناسبات ما با همسایگان یک امر راهبردی است و نه تاکتیکی و بدان قویاً ایمان داریم. ما از همینجا دست دوستی و برادری خود را با همه کشورهای منطقه به ویژه همسایگانمون 15 کشور همسایه و کشورهای پیرامونی با قدرت می‌فشوریم و معتقدیم می‌توانیم با یاری هم به منطقه امن‌تر، آبادتر و توسعه یافته‌تر برسیم. گفتگوهای درون منطقه‌ای و ائتلاف‌های امنیت ائتلاف‌های درون منطقه‌ای رو برای دستاوردهای حد اکثری و همپیمانی‌های منطقه‌ای یک ضرورت می‌دانیم و معتقدیم زمان آن فرا رسیده که همه کشورهای منطقه در راستای همکاری با یکدیگر تلاش کنند و سرنوشت دولت‌هایی که با آمریکا اعتماد کردند را یک بار دیگر مرور نماییم. ما با دقت تحولات افغانستان را دنبال می‌کنیم. کماکان به گفتگوهای بین افغانی، به تعیین سرنوشت افغانستان توسط مردم بزرگ افغانستان، به تشکیل دولت فراگیر و به کمک همسایگان افغانستان و نه بیگانگانی که افغانستان رو در 2 دهه گذشته به سمت نابودی بردن، نیاز دارد افغانستان و از این سیاست پیروی خواهیم کرد. مسلمانان جهان عربستان را به عنوان سرزمین مقدس نزول وحی بر پیامبر عظیم الشأن اسلام می‌شناسند. ما همکاری 2 کشور مسلمان منطقه را به نفع منطقه می‌دانیم. در این حال جنگ علیه یمن را آتش بزرگی می‌دانیم که حدود 7 سال در این منطقه شعله ور شده. رفع معاصره، آتش‌بس فوری و گفتگوهای یمنی را همان گونه که از ابتدای جنگ علیه یمن بیان داشتیم راهکار مناسب و اساسی می‌دانیم. همکاری ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس، حوزه خزر، کشورهای شرقی و غربی خود رو در یک پیوند دیرینه می‌بینیم و معتقد هستیم روابط تجاری با کشورهای حوزه خلیج فارس ظرفیت احیا و ظرفیت فزاینده‌ای رو فراروی کشورهای منطقه ایجاد خواهند کرد. ما معتقدیم امنیت منطقه باید توسط کشورهای درون منطقه تأمین شود و در این راستا آماده استقبال از هر طرح و ابتکاری هستیم و البته خود نیز جزء اولین مبتکرین برای پیشگامی در این مسیر خواهیم بود. تأکید می‌کنم که مذاکره را ابزار دیپلماسی می‌دانیم، اما نه زیر سایه تهدید، نه زیر سایه معطل سازی، نه زیر سایه مذاکره برای مذاکره، بلکه از موضع منطق، حکیمانه، مقتدرانه و با نگاه به تأمین حداکثری منافع و حقوق ملت بزرگ ایران. عرض آخرم با توجه به دقایق کوتاهی که برای من باقی مونده، ما در وزارت امور خارجه تمرکز بر اصلاح ساختار، استفاده از همه ظرفیت‌های نیروی انسانی، جذب نیروهای جدید، احیای دانشکده روابط بین الملل، استفاده از خروجی‌های سایر دانشگاه‌ها در سراسر کشور، توجه به آموزش و توجه به همه ابعاد سیاست خارجی داریم. در پایان اولا تشکر ویژه دارم از یکایک عزیزانی که در جلسات کمیسیونی خیلی کمک کردند به ما و از ظرفیت در واقع کمیسیونی و فراکسیونی ما بهره بردیم. همچنین تشکر میکنم از به طور ویژه نایب رئیس محترم کمیسیون طرح و برنامه که در تکمیل برنامه با نگاه به ارز آوری توجه ویژه و کمک ویژه‌ای رو در این رابطه انجام دادن.